اشکم حرام طواف حرمت می بندد، زان که از خون دل ریش دمی طاهر نیست. من از کجا او از کجا سبحانه او سبحانه او جان مرا جانان بود جانم تنها او جان
سراغ بخش دیگری از سوال‌ها و بخش دیگری از مقوله آواز. سوالی رو من مطرح میکنم دیگه آقای رضایی اونطور که باید با بست و گسترش بهش میپردازم. جناب آقای رضایی، تسلط و ویژگی قوم ایرانی یا اقوام ایرانی رو در آواز بگید.
تاثیرگذاری هاشون رو؟
بله، به نوعی تاثیرگذاری، به نوعی اینکه خیلی به آواز میپردازن.
آها، از اون منظر.
بله.
ببینید، خب قطعا ما همجور که دوستان مستحضر هستن، از شرق تا غرب ایران، از جنوب تا شمال، در موسیقی ملی ما تاثیرگذار بودن. ما نغماتی رو داریم که شما موقعی که میشنوین مربوط به شمال خراسان هست، ششتستانی رو داریم که شما موقعی که میشنوین تداعی آباده و موسیقی شیراز رو و شربخانی های اون منطقه رو میده. شما آوازهایی رو داریم که با مقامات ترکی یا کردی یا مازنی نزدیکی یا قرابت هایی رو دارن، حالا اگر دقیق اون نباشه ولی برداشت ها وجود داشته قطعا و تاثیرگذاری های متقابل بوده. این هست، ما در این حال به خاطر تأثیری که خوانندگی و آواز به عنوان یک آداب،
بله،
به عنوان یک آداب در محاوره عموم اقوام وجود داشته، این ماندگاری تاریخی تا امروز هنوز ادامه داره. شما مقامات موسیقی ترکی رو گوش بکنید.
بله.
ما یک موضوع خیلی مهمی رو در موسیقی مقامی داریم که از شمال خراسان شروع میشه و تا خود شمال غربی ایران وجود داره، در آذربایجان، راجب هنرمندانی که بهشون بخشی اطلاق میشده.
بله.
این بخشی ها در عروسی ها، در مولودی ها، در عزاداری ها، در سوگواری های ائمه معصومین، همشون بر مبنای نوع موضوع و مراسم با سازهاشون منظومه های رو روایت می کردن.
بله.
این یک نوع از گرایشات قومی به موسیقی بود که تأثیر، یعنی یک نوع آداب بود اصلا و تأثیر داشت و هنوز تأثیر داره، هنوز جریان داره. راجع به گویش ها بخوایم صحبت بکنیم
که قطعا شما باید بهش بپردازین، چون به غیر از زبان فارسی به دو گویش دیگه هم مسلط هستید.
بله،
هم مازندرانی.
بله، هم
و هم خراسانی، به عبارت مشهدی. مشهدی.
بله، بله. مشهدی. علت این که من به این دو گویش آگاهی دارم این بود که من ساری متولد شدم.
بله.
پدر و مادرم مازندرانی بودن. 6 ماهه که بودم برای شغل پدرم مهاجرت میکنه به مشهد. ما در خانه مازندرانی و گویش مازنی رو داشتیم، در بیرون من مشهدی یاد میگرفتم و چون کودکی و نوجوانی و ابتدای جوانی من در مشهد بود، من این آگاهی رو دارم. بعد علاقه من بوده و این سری واژه هایی که حتی شاید امروز مرسوم نباشه، چه در موسیقی مازندران، موسیقی آوازی مازندران، چه در موسیقی مشهدی، یعنی کلام مشهدی، گویش مشهدی، اونها رو حتی اصلا تحقیق کردم و ساعتها محضر آقای دکتر کاخی استاد ارجمند راجب گفتگو داشتم با ایشون و از محضرشون استفاده میکردم و حتی آلبومی رو به نام اوسنه که با نام فارسیش میشه افسانه، بعد آلبومی رو به اون نام که 8 کار هست، 4 کار از اشعار مشهدی ملک الشعرا بهار و 4 کار هم از اشعار مشهدی جناب عماد خراسانی استفاده شده توی اون. موسیقیش همین موسیقی ایرانیه، چون مشهد موسیقی نداره، مشهد همون موسیقی ایرانی رو داره.
بله.
خب اون چیزی که در خراسان ما موسیقی داریم، موسیقی شرق خراسان هست که موسیقی جنوب خراسان اطلاق میشه.
بله.
منطقه تربت جام و تایبات و خاف و همونجور به سمت بیرجند میریم. خب این ور هم موسیقی شمال خراسان داریم که دو موسیقی کاملا متفاوت هست. یعنی موسیقی شمال خراسان هیچ ربطی به موسیقی جنوب خراسان نداره. ما در موسیقی شمال خراسان باز دو نوع موسیقی داریم، یعنی موسیقی کرمانجی رو داریم و موسیقی ترکی شمال خراسان.
بله.
خود مشهد فقط گویش هست. خب یعنی ما چیزی مثل تربت جام، مثل خاف، مثل قوچان، مثل بجنورد، مثل شیروان، ما در مشهد موسیقی نداریم، فقط گویش هست. اون کارها هم با ارکستر ملی اجرا شده، با انسامبل ارکستر بزرگ و انسامبل ارکستر ذهی اجرا شده، بعد که اگه مایل باشیم میتونیم پخش کنیم.
خیلی هم حالی. به اتفاق شنوندگان خوب برنامه‌مون، یه بخشی هم از این آلبوم اوسنه، درست گفتم، یا به عبارتی افسانه رو
به آهنگسازی آقای مزنا انصاری که
بله و به آهنگسازی یکی از دوستان خوب و هنرمندمون جناب آقای مزدا انصاری.
بسیار بسیار متشکرم جناب رضایی عزیز از فرمایشات شما و صدای گرم شما بهره بردیم.
سلامت.
حتما شنوندگان عزیزم در سر و سر کشور بهره خواهم برد.
حتما همینطور خواهد بود.
و سپاس از جناب خسروی جوان نازنین که صدای گرمشون مهمان
بله
برنامه ما بودن.
مهمان ما بودن و ما رو به صدای خوبشون مهمان کردن.
خواهش میکنم.
خب در آخر برنامه اگر صحبتی دارید جناب آقای رضایی بفرمایید.
خواهش میکنم. من اینجا هیچ هر نظری که دادم نظرات و یافته های خودم در طول 34-35 سال شاگردی من هست، قصد جسارت به کسی نیست. تجربیاتم رو اینجا با همه در میون گذاشتم و قطعا کسانی خواهند بود که این تجربیات رو کامل خواهند کرد.
بسیار همعالی. شما چطور جناب آقای خسروی؟
بندم خیلی خوشحال شدم که جناب آقای رضایی رو ملاقات کردم، هنرمند گرامی و عزیز، و همچنین جناب آقای احمدوند عزیز، و امیدوارم که اوضاع موسیقی کشور برای جوانهای این مرز و بوم، اوضاع موسیقی سنتی ایرانمون، ایشالله که خوب بشه و همه جوانها بتونن در موسیقی آوازی ایران کار کنن، چون جناب رضایی بهتر از بنده میدونن که هنرجوهای مستعدی هستن در آواز ایرانی که اگر حمایت بشن ما در آواز ایرانی هیچ کم و کاستی نخواهیم داشت.
بسیار آرزوی خوبی بود و البته اینا من هم به عنوان یکی از کسانی که در عرصه موسیقی فعالیت میکنم میگم که تمام آنچه که شما میفرمایید به خود جوانان خوب کشور ما بستگی داره. خب جناب آقای احمدوند شما صحبتی داریم بفرمایید.
به هر حال اون صحبت‌های لازم و دوستان فرمودن، بعدم فقط تشکر میکنم از حضور این دو عزیز و امیدوارم که این برنامه خدمتی به موسیقی ایرانی کرده باشه.
بله همینطور خواهد بود. من هم به اتفاق دوستان عزیزم، همکاران محترمم که امشب رو با ما گذروندن و در کنار ما همراه بودن، از حضور شما عزیزان با یک بیت شعر خداحافظی میکنم و تا مجالی دیگر و برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. مقام موسیقی آنگه عیان شد که یک پیغامبر آواز خوان شد. بدرود.
آنچه تقدیم حضور شما صاحب دلان رادیو گفتگو شد برنامه ماه‌ترین ماه بود. امیدواریم که مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه های رادیو گفتگو همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. گفتند در کجا قضای روزه ماه رمضان بر انسانها واجب می شود؟ قضای روزه ماه رمضان در چند جا بر انسان واجب می شه. یک، اگر انسان به دلیل سفر یا به دلیل بیماری نتوانسته باشد روزهش را بگیرد، ولو اینکه سفر واجب رفته باشد و مجبور شده باشد که روزهش را افطار کند، باید برای بعد از ماه مبارک رمضان این روزهای قضا شده را افطار کند. خانومی که گرفتار عذرهای زنانه است بعد از ماه مبارک رمضان و در زمانی که به اصطلاح اون عذر برطرف می شود، باید روزهایی را که در روز ماه رمضان افطار کرده است را باید قضا کند. یا کسی که مرد یا زنی که غسل واجب برگردنش آمده ولی فراموش کرده است که این غسل را انجام بدهد، روز ماه رمضان بر او گذشت و این فراموش کرده که غسل واجب به گردنش بوده و میبایست این غسل رو انجام بده، اینجا هم فقط بر او قضای روزه ماه رمضان واجب است، دیگه کفاره بر این انسان واجب نمیشه. موارد دیگه هم وجود دارد که مثلا فرض فرمایید اگر در ماه مبارک رمضان بدون اینکه تحقیق کنه که صبح شده یا نه کاری رو انجام بده که روزه رو باطل میکنه، مثلا غذا بخوره، آب بخوره، بدون اینکه بره تحقیق بکنه که بابا مثلا الان خورشید دمید، فجر صادق اتفاق افتاد یا نه، بعد معلوم بشه که مثلا این آقا در صبح روزه افطار کرده بوده و غذا خورده بوده، اینجا باز غذا فقط بر او واجب میشود. یا اینکه مثلا فرض فرمایید که به انسان میان میگن آقا صبح شده و انسان فکر میکنه که این مخبر و خبردهنده مثلا داره به اون مزاح میکنه و به اون داره شوخی میکنه، یعنی یقین پیدا نمیکنه به سخن این دوستش که به گفتن که آقا اذان صبح را گفتن و همچنان مشغول خوردنه، بعد معلوم میشه که واقعا صبح بوده، اینجا هم روزه اون روز باطله، ولیکن باید بعد از ماه مبارک رمضان این روزه رو فقط قضا بکنه و در این صورت کفاره بر او لازم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقین نضاعب و توقیف ازدیاد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما عزیزانم هستم. در این برنامه درباره واژه‌ای میخوام خدمتتون صحبت کنم که در فارسی امروز کاملا کاربرد داره و جزو واژه‌های معاصر ماست، واژه کیوسک، که گاهی کیوسک هم تلفظ میشه، مثلا میگیم کیوسک روزنامه فروشی کیوسک تلفنم میگفتن، نمیدونم ممکنه هنوزم گفته بشه به این باجه هایی که مثل اتاقکه. واژه کیوسک از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده. این واژه در انگلیسی هم کاربرد داره، کاربرد خاص داره. املاش در انگلیسی K-I-O-S-K. ما همونطور که عرض کردم واژه رو از فرانسه وارد کردیم و از اون استفاده میکنیم، همین به معنی اتاقک به طور عام، حالا اتاقک تلفن بیشتر، مثل فون کیوز که در انگلیسی هست. اگر اشتباه نکنم حدود دهه 20 میلادی، 1920 میلادی، 1927-28 این واژه فون کیوسک یا تلفن کیوسک در انگلیسی ساخته شد و در فارسی عرض کردم از فرانسه وارد شده و ما داریم استفاده میکنیم. نکته جالب اینه که املای فرانسش هم بگم خدمتون K-I-O-S-Q-U-E با تلفظ انگلیسی حروف. واژه فرانسوی کیوسک که وارد فارسی شده اصالتاً فارسیه، یعنی خود واژه از فارسی سفر رفته به اروپا، به فرنگ و به شکل دیگه‌ای برگشته. اصل این واژه فارسی کوشکه. ما واژه کوشک رو داریم و اتفاقاً الان در فارسی معاصر کمتر کاربرد داره. منظور از فارسی معاصر فارسی مشروطه به این ور تا همین امروزه. واژه کوشک که میدونید به معنی قصر بوده و هست و امروزه کاربردش کمتره، در فارسی قدیم کاربردش خیلی زیاد بوده، هم در متون نظم هم در متون نثر، یعنی هم در نوشتای منصور غیر منظوم و هم در شعر که متون نظم یا منظوم باشه. کوشک به معنی قصر، تلفظ کهنش کوشک بوده. این واژه رفته به زبان عربی شده جوسق یا جوسه، جیم واو سین قاف با دوتا فتحه، جوسق و جوسه، جیم فتحه واو سین فتحه تگرد. تقریبا 1000 سال پیش این واژه کشک فارسی ایرانی رفت به عربی، شد جوسق و جوسه. اما حدود 300 سال پیش یا کمی بیشتر، 350 سال پیش، به ترکی عثمانی هم راه پیدا کرد همین واژه کشک فارسی. داد و ستد زبانی بین این سه زبان خیلی معمول بوده. مغولی هم یکی از اون زبان که ما واژه های زیادی ازش گرفتیم، یکیش هم خانم و یکیش هم آقا. واژه کیوسک عرض کردم کوشک یا با تلفظ امروز کوشک از فارسی به عربی رفته، اما از چه طریق به زبان اروپایی رفته؟ از طریق زبان ترکی عثمانی. این کوشک رفته یواش یواش به پرتغالی، به اسپانیایی و به زبان‌های دیگری و بعد رسیده به فرانسه شده کیوسک. همین در انگلیسی هم کیوسک تلفظ میشه. املاش یکم همونطور که ابتدا عرایزم عرض کردم، یکم املای انگلیسی با املای فرانسه متفاوته. بعضا غلط گرفته میشه که اینو کیوسک تلفظ نکنیم. این به هیچ عنوان این دوتا تلفظ غلط نیستن. کیوسک و کیوسک هر دو در کنار هم کاربرد دارن، اما اساسا خود واژه کیوسک کاربردش کم شده. این در زبان فرانسه و در زبان انگلیسی، یعنی در زبانهای اروپایی، به معنی اتاق، اتاقک یا اتاق کوچک و حتی ایوان به کار می رفته و بعضن در موارد خاصی هنوزم در اروپایی به کار می ره. بنابراین واژه کیوسک اصالتا ایرانیه، یک سفر چند صد ساله داشته به فرنگی، به اروپایی و به فارسی برگشته. تا برنامه آینده که درباره واژه